ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. قدردانی رئیس جمهور از رشادت ها و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح به ویژه ارتش در مقابله با تجاوزات امریکا و رژیم صهیونیستی در دیدار با فرمانده کل ارتش. آقای پزشکیان: انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح مهمترین پشتوانه امنیت کشور است. عبور 31 فروند کشتی با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز. هر روز بر تعداد دریانوردانی که سامانه محدوده جدید تنگه هرمز را مشاهده می کنند افزوده می شود. ادامه ی حضور حماسه ساز ایرانیان در تجمعات شبانه سراسر کشور. مردم معتقدند دشمنان باید در مقابل ایران به عنوان ابرقدرت جدید تعظیم کنند. و صرفه‌جویی 500 مگاواتی برق با تغییر ساعات اداری. اسامی ادارات پرمصرف اعلام می شود. سلام شنوندگان عزیز، با مشروع خبر 21 از رادیو ایران همراه باشید. من سهیلا کاظمی هستم. رئیس جمهور در دیدار با امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش ضمن قدردانی از رشادت ها و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح به ویژه ارتش در مقابله با تجاوزات امریکا و رژیم صهیونیستی گفت دولت با همه ظرفیت از برنامه های راهبردی ارتقای توان دفاعی، پشتیبانی لوجستیکی، نوسازی تجهیزات، تقویت زیرساخت های عملیاتی و افزایش توان بازدارندگی کشور حمایت خواهد کرد. آقای پزشکی کیان با اشاره به نقش تعیین کننده و راهبردی ارتش در تأمین امنیت ملی و ارتقای بازدارندگی دفاعی کشور تأکید کرد انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح مهمترین پشتوانه امنیت کشور است. در این دیدار امیر سرلشکر حاتمی هم ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضع عملیاتی و اقدامات دفاعی ایران تأکید کرد ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از تجربیات میدانی، تقویت آمادگی عملیاتی، ارتقای هماهنگی میان نیروها و بروز رسانی ظرفیت‌های رزمی و پشتیبانی آمادگی کامل دارد تا در برابر هر گونه تهدید، تجاوز یا اقدام ماجراجویانه علیه کشور پاسخی قاطع، پشیمان کننده و در خور اقتدار جمهوری اسلامی ایران ارائه کند. مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در نشست با فعالان و تصمیم سازان عرصه امنیت غذایی یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه را فرآیند رسیدن کالا از کارخانه به دست مشتری با قیمت و کیفیت مناسب دانست و گفت گروه‌های بسیاری در کشور می‌توانند به تولید کنندگان بزرگ کمک کنند. آقای مخبر با اشاره به ضرورت حل مسائلی مانند حقوق گمرکی، عوارض، چالش‌های مرغداری، گوشت قرمز، تخم مرغ و وصول مطالب تأکید کرد امید دشمن بعد از شکست خود در میدان جنگ نظامی در حوزه فشارهای اقتصادی است و اکنون تولید کنندگان باید همت خود دشمن را در عرصه اقتصادی هم به استیصال برسانند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ایران قوی است و در صورت تکرار هر گونه تجاوز نظامی نیروهای مسلح فوری و با تمام قوا پاسخ خواهند داد. آقای اسماعیل بقائی در مصاحبه با روزنامه‌نگار برزیلی تاکید کرد ما باید برای هر سناریوی آماده باشیم زیرا متجاوزان نشان دادند که در نقض حقوق بین الملل هیچ مرزی نمی‌شناسند. وی با استناد به قطعنامه سازمان ملل محاصره دریایی را هم مصداق تجاوز دانست و افزود اگرچه در نوعی آتش بس هستیم اما می دانیم که امریکا همچنان نه فقط آتش بس بلکه حقوق بین الملل را هم نقض می کند. آقای بقایی درباره درخواست آمریکا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از کشور با طرح این سوال که چرا ایران باید مواد خود را به کشور دیگری منتقل کند خاطر نشان کرد. اگر دشمن واقعا نگران ماهیت برنامه هسته‌ای ایران بود، چرا از برجام خارج شد؟ آن هم در حالی که در 15 گزارش متوالی آژانس از سال 2015 تا 2018 تأیید شد که ایران به تعهداتش پایبند بوده و همه چیز کاملا شفاف است. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 31 فروند کشتی نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. نیروی دریایی سپاه همچنین تاکید کرد با وجود تجاوز ارتش تروریستی آمریکا و ایجاد ناامنی بی سابقه در خلیج فارس و به طور خاص تنگه هرمز، مسیر مشخص و ایمنی برای عبور و استمرار تجارت جهانی ایجاد کرده است. هر روز بر تعداد دریانوردانی که در سامانه مدیریت آبراه خلیج فارس محدوده جدید تنگه هرمز را مشاهده می کنند افزوده می شود. دریانوردان و مدیران شرکت های حمل و نقل دریایی برای عبور از مسیر تعیین شده باید از نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس مجوز بگیرند و با نیروی دریایی سپاه هماهنگ باشند.
دوباره با یک تاکید نیروی دریایی سپاه، صرف‌های همه فعالان صنعت حمل و نقل دریایی از مدیران شرکت‌های کشتیرانی تا بیمه‌گران، از سنگاپور تا لندن به سراغ صفحه‌های کامپیوتر و گوشی‌های تلفن همراه رفت. ماجرا از آنجا آغاز شد که نیروی دریایی سپاه دوباره بر نقشه جدید تنگه هرمز تاکید کرد. البته که این همان نقشه قبلی است، اما این تاکید سپاه سبب شد تا صفحه رسمی نهاد مدیریت بر آبراه خلیج فارس بیش از 3,600,000 بار مورد بازدید قرار گیرد و این صفحه همینک بیش از 58,000 نفر هم عضو دارد. این آمار عضویت 58,000 نفر نکته جالبی دارد، زیرا هر سال حدود 52,000 فروند انواع کشتی از خلیج فارس و تنگه هرمز می گذرند. از انتهای جزیره قشم در بندر باسعیدو تا ساحل جنوبی آن ام القوین و از این سو از آبهای کوه مبارک تا آبهای بندر فجیره. از دیشب تا همین لحظه که من آخرین آمار متقاضیان گذشتن از تنگه هرمز را بررسی می کردم به حدود 30 فروند شناور رسیدم. 30 فروند مالک و کاپیتان کشتی که با نیروی دریایی سپاه در حال هماهنگی برای گذشتن بودند. به احتمال بسیار این 30 فروند تا امشب حتما از تنگه هرمز می گذرند. نیروی دریایی سپاه می گوید تنها برای گذشتن از تنگه هرمز از همان مسیر تعیین شده می توانید بگذارید. خبر دیگر از تنگه هرمز این که هم نیروی دریایی ارتش و هم نیروی دریایی سپاه، دو بازوی قدرتمند دفاع دریای ایران، برای امنیت همه جزایر و سواحل آماده اند. 45% از سواحل خلیج فارس جزو سرزمین ماست و در اختیار ایران. دریانوردان نیز برای گذشتن از مسیر آبهای سرزمینی ما در خلیج فارس راغب‌ترند، زیرا بر این باورند که ارتش تروریستی و راهزن آمریکا نمی‌تواند امنیت کشتیرانی را تامین کند، زیرا آنها دست کم 3 بار سیلی زدن بر صورت ارتش تروریستی و راهزن آمریکا را توسط 2 بازوی قدرتمند دفاع دریایی ما دیدند. کشور ما جمهوری اسلامی ایران تنها کشور دنیاست که نیروی دریایی ویژه‌ای دارد. نیروی دریایی سپاه میگوید آماده است تا هر کشوری که بخواهد کشتی‌هایش از تنگه هرمز بگذرد با او همکاری لازم را به عمل آورد، اما شرط مهمش همچنان پابرجاست. هیچ شناوری از هیچ کشور متخاصمی با هیچ نوع دلیلی نمیتواند از تنگه هرمز بگذرد، زیرا ما در خلیج فارس آبهای بین المللی نداریم، تنها آبراهی داریم که مورد نیاز جهان است برای گذشتن از آن.
معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان ایلام با انتقاد از عملکرد برخی بانک ها و دستگاه های اجرایی در خصوص تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور گفت میزان همکاری این بانک ها با استان محروم و مرزی ایلام رضایت بخش نیست و با بانک هایی که در اجرای تعهدات و حمایت از طرحهای توسعه ای و اشتغال زایی استان ها همکاری لازم را نداشته باشند برخورد می شود. آقای قائم پناه با اشاره به تصویب 14 مصوبه با اعتباری بالغ بر 6531 میلیارد تومان و پرداخت 7461 میلیارد تومان از اعتبارات، عملکرد استان در جذب اعتبارات را مطلوب ارزیابی کرد و گفت میزان تخصیص در استان به 113% و سهم صندوق توسعه ملی به 149% رسیده است. معاون اجرایی رئیس جمهور به تخصیص نیافتن بخشی از اعتبارات از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی هم اشاره کرد و گفت اگر این روند ادامه یابد ناچار خواهیم شد درباره کاهش اعتبارات دستگاه‌هایی که همکاری لازم را ندارند تصمیم گیری کنیم. معاون اول قوه قضاییه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با حضور اعضای شورای عالی قضایی، وزرای جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، همچنین جمعی از مدیران قضایی و اجرایی کشور با اشاره به شرایط کنونی کشور، گرانی‌های افسار گسیخته را ناشی از دو عامل اصلی دانست: شرایط جنگی، جنگ تحمیلی سوم و سوء استفاده مفسدان اقتصادی از این وضع. حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع و سریع با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تلاش‌های دولت مردان در مدیریت شرایط دشوار کنونی و مقابله با شوک‌های اقتصادی را قابل تقدیر دانست و افزود افزایش همبستگی اجتماعی مردم در کنار برنامه‌ریزی دقیق مسئولان برای عبور از مشکلات ضروری است. معاون اول قوه قضاییه بر لزوم بهره‌گیری حد اکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد و خواستار حمایت متقابل دستگاه‌های اجرایی و قضایی از سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان شد. معاون برق و انرژی وزارت نیرو از معرفی و اعلام اسامی ادارات پرمصرف خبر داد. آقای رجبی مشهدی گفت همکنون تمامی ادارات کشور به کنتور هوشمند مجهز هستند و با تغییر ساعات ادارات پیشبینی صفحه‌جویی 500 مگاواتی شده است.
در مناطق غیر گرمسیر ساعت 12 یک ساعت قبل از خاتمه کار باید دستگاه سرمایشی خاموش باشه و در مناطق گرمسیر همزمان با خاتمه کار ساعت 13 خاموش خواهد شد. در صورتی که رعایت نشه از طریق کنترل هوشمند ما اقدام به اخطار و بعد هم قطع برق مشترک اداری خواهیم کرد. امیدواریم که دستگاه اجرایی که مسئولین و مدیران اون دستگاه مسئولیت مستقیم دارن در این خصوص رعایت بکنن، به خصوص که در حین فعالیت هم دمای محیط کار رو نباید از 25 درجه کمتر بکنن و حدود 25 درجه کولرها رو تنظیم بکنن.
حتی ادارات پرمصرف هم در نظر دارید اسامیشون رو بگی؟
بله، ما به اصطلاح معمولا روال کارمون این هستش که در ابتدای عام تذکر خواهیم داد، اخطار خواهیم داد و در صورت عدم رعایت فهرست مشترکان پرمصرف رو اعلام عمومی خواهیم کرد.
مردم ایران در شهرهای مختلف ضمن حضور حماسی در تجمعات شبانه معتقدند دشمنان و بدخواهان باید در مقابل ابرقدرت جدید ایران اسلامی با احترام سخن بگویند، وگرنه با مشت آهنین نیروهای مسلح روبرو خواهند شد.
روایت شب‌های ایستادگی این بار از دل شمال غربی ترین نقطه ایران، حکایت همدلی و اتحاد مردم از سرتاسر کشور برای ایران قوی تر.
چهارمین ابرقدرت دنیا رو میشناسید؟
بله، جمهوری اسلامی ایران.
ابرقدرت چهارم رو نمیشناسم، ابرقدرت اول جهان مطمئنن ایران هست.
ایران با بیش از 30 میلیون جمعیت جانفدای ایرانی.
اتحاد مردم چیه؟ رهبرمون، همه نظاممون.
ابرقدرت ایرانه. ایران در کجاها ابرقدرته؟
در تنگه هرمز، در مسائل ژئوپلیتیک، در موشک.
سلاح هسته‌ای نداشتیم، با سلاح‌های متعارف در مقابل ابرقدرت دنیا وایستادیم و پیروز شدیم.
قدرت ما، قدرت ایران به مردمشه، به اعتقادشه و به قلب و ذهن استوار این مردمه.
وحدتی که داره از اینکه پشت نظامش و رهبرش هست.
از تنگه هرمز تا ملت خیابون و رزندات میدون.
صحنه گردانان این شبها مردم ایرانند، مردمی همدل با قدم‌های محکم و استوار و دل‌هایی به وسعت تمام جهان.
نبض جهان کجا میتپه الان؟
در جمهوری اسلامی ایران علل خود خلیج فارس.
نبض جهان با 90 میلیون ایرانی تو ایران میزن الان.
تنگه هرمز شاهراه حیاتی اقتصادی آسیا و کل کشورهای حوزه خلیج فارس.
نبض جهان و کل دنیا دارن میبینن. ایران میزنه و این جمعیتی که دارن کف خیابونن.
حالا به پشتوانی غیرت همین مردم، دنیا ایران ابرقدرت رو بهتر میشناسه.
مردم دنیا همه فهمیدن چه دوست چه دشمن، که ملت ایران ملت مقاومت استادگی.
قطعا دشمنان ما ایرانی‌ها رو نمیشناختن و اگر میشناختن قطعا جنگ نمی‌کردن.
این ندونم کاریا باعث میشه که یه عبرتی بشه برای همه جهانیان و دوباره تاریخ بنویسه که چه ها کردید و چه ها در عوضش دید.
این آبرو و افتخار رو در جنگ سوم به بهای خون خریدیم. حفظ این میراث گرانبها نه یک انتخاب که یک وظیفه ملی و تاریخیه.
تصویت ابرقدرتی ما چیه؟
همدلی برای جبران کمبودها، مخصوصا انرژی و سازندگی ایران.
با اتحاد، همدلی و پشت نیروهای مسلح بودن.
اما به توابع وجود و او ابروی همان خدمت دو توابع دبه دفاع لدفاع میهنه که مرکه مر بر امریکا مر بر اسرائیل.
و این اتحاد مثال زدنی و ایستادگی برای ایران قوی تبلور عشق به میهنه. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما ارومیه.
از ما به هر آستحیان سجانی ما بر سر ما سایه سلطان داریم.
مجلس به بانک ها برای تعیین تکلیف تسهیلات مسکن 2 ماه مهلت داد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای رفع موانع همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت در حال حاضر حدود 400 هزار پرونده متقاضیان معرفی شده از وزارت راه و شهرسازی در بانک ها در جریان است. محمد رضا رضایی کوچی افسود تاکید مجلس بر این است که بانک ها حد اکثر تا 2 ماه آینده پرونده متقاضیان را تعیین تکلیف و تسهیل را پرداخت کنند. وزیر دادگستری در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو بریکس پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز داوری ویژه بریکس برای حل و فصل اختلافات را مطرح کرد. آقای رحیمی گفت ملت صلح‌جوی ایران آنچنان که رهبر ما حضرت آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای بر آن تاکید کردند هیچگاه به دنبال جنگ، مخاصمه یا تجاوز نبوده و نیست و بر این اساس با توجه به نتایج فاجعه باری که سلاح هسته‌ای می‌تواند برای بشریت به همراه داشته باشد نه تنها در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده بلکه هر گونه تلاش برای دستیابی به آن را با اصول و مبانی حقوقی خود در تعارض می‌داند. معاون وزیر راه و شهرسازی از تسریع در اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در کشور خبر داد و گفت هم‌اکنون 520 پروژه عمرانی و خدماتی در بافت‌های ناکارآمد شهری در حال اجراست. به گفته آقای گلپایگانی طی 2 هفته گذشته 5000 میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده و بر اساس دستورالعمل جدید همه صورت وضعیت‌های تایید شده حداکثر ظرف 7 روز کاری تسویه خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه تأخیر اعضای بازداشت شده کاروان سمود توسط وزیر صهیونیست تکان دهنده دانست. آقای اسماعیل بقایی این رویداد را با مسئولیت مطلق رژیم نازی در برابر جنایت‌های آن مقایسه کرد. آقای بقایی خطر واقعی را سکوت دولت‌های غربی در برابر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی دانست که باعث عادی‌سازی، استمرار و تشدید جنایت‌های این رژیم شده است. در ادامه افزایش واکنش‌های بین‌المللی به برخورد رژیم صهیونیستی با فعالان ناوگان ایستادگی، دولت فنلاند سفیر این رژیم را احضار و خواستار ارائه توضیح درباره نحوه رفتار با بازداشت شدگان ناوگان سمود شد. همزمان ایتالیا از اتحادیه اروپا خواست وزیر امنیت ملی رژیم اسرائیل را تحریم کند. این درخواست پس از انتشار ویدیویی از بن‌گویر مطرح شد که در آن فعالان بازداشت شده را مورد اذیت و آزار قرار داد. در پی انتشار تصاویر برخورد خشونت‌آمیز صهیونیست‌ها با فعالان شکست حصر غزه، دست کم 12 کشور از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، هلند، لهستان، پرتغال، استرالیا، نیوزلند و کانادا سفرای رژیم را احضار کردند. اسرائیلی‌ها دوشنبه در آب‌های بین‌المللی به این ناوگان امدادی حمله کرده و تمامی سرنشینان آن را بازداشت کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد تنها ایران باید درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم خود تصمیم بگیرد. ماریا زاخاروا از آمادگی روسیه برای کمک به تهران و واشنگتن برای اجرای راه حل‌های ممکن درباره اورانیوم غنی شده خبر داد. به گفته این دیپلمات روس، مسئله ایران فقط از طریق مجاری دیپلماتیک و با در نظر گرفتن منافع تهران قابل حل است. وزیر امور خارجه امریکا از سرخوردگی ترامپ به سبب انفعال ناتو برابر ایران خبر داد. روبیو گفت ترامپ احساس ناامیدی می کند زیرا بسیاری از کشورهای ناتو با اقدام نظامی علیه ایران مخالفت کردند. روبیو درباره آنچه تهدید ایران خواند گفت تصمیم گرفتیم مقابل این تهدید کاری کنیم اما تنها ماندیم. ترامپ پیش از این بارها از کشورهای عضو ناتو و متحدان سنتی خود از جمله انگلیس خواسته در بازگوش‌های تنگه هرمز و دخالت نظامی علیه ایران مشارکت داشته باشند که هر بار با دست رد این کشورها مواجه شد. و یک دختر دانشجوی دانشگاه تگزاس در دالاس امریکا در جشن فارغ التحصیلی خود هنگام رفتن بر روی سن پرچم فلسطین را در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود فلسطین را از مرگ محروم کنید. پیش از این نیز دانشجویان آزادیخواه و طرفدار فلسطین به مناسبت‌های مختلف در دانشگاه‌های آمریکا با پرچم فلسطین حاضر شده و اعتراض خود را به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه اعلام کرده بودند. دستورالعمل پذیرش و تمدید ضمانتنامه بانکی بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه گمرکات مجازند ضمانتنامه‌های بانکی 3 ماهه را برای پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی پذیرش و تمدید کنند. این تصمیم با هدف تسهیل ترخیص کالا، کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی و تسریع در تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجاری گرفته شده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت از شروع جنگ تحمیلی 3 تا 30 اردیبهشت بیش از 6 میلیون تن کالا از بنادر جنوبی کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20% افزایش داشته است. به گفته آقای اکبری تسهیل ترددهای مرزی در گمرک و افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی هم با همکاری استانداران استان‌های شمالی در دستور کار قرار دارد. وی با اشاره به ظرفیت بالای بنادر شمالی برای توسعه تجارت و حمل و نقل کالا تاکید کرد توسعه راهگذرهای شمال جنوب و شرق به غرب با سرعت در حال انجام است. نخستین مرکز نوآوری روستایی کشور در زمینی به مساحت 7000 متر مربع در روستای چاهوی بندرعباس به بهره برداری رسید.
نخستین مرکز نوآوری روستایی کشور در روستای چاهوی بندرعباس به بهره برداری رسید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عبدالقفار کمالی مدیر مرکز نوآوری روستای چاهوی بندرعباس:
این مجموعه در زمین مساحت 7000 متر مربع بنا شده و دارای 3 کارگاه است: کارگاه برق، کامپیوتر و مدیریت کسب و کار.
پیش‌بینی می‌شود بیش از 500 دانش آموز نخبه در دوره‌های آموزشی این مرکز شرکت کنند.
اومدم اینجا یاد بگیرم، با این تجهیزات آشنا بشم.
تو فکره بعد این سال بود که بیایم اینجا درباره نوآوری و فناوری و در آینده بتونیم یک کارگاه، یک کارخونه چیزی بسازیم.
دلیل اصلیش اینه که می‌خوام کسب و کار را بندازم، بعدش از اون ور هم اشتغال زایی بشه، هم کارمو توسعه بدم.
به بچه‌ها کمک می‌کنیم که بتونن کامپیوتر یاد بگیرن اولا و بعد همین کامپیوتر رو توی کسب و کار خودشون در واقع پیاده کنن.
قرار است جوانان و نوجوانان 5 روستا در این منطقه از خدمات علمی و فنی این مرکز بهره‌مند شوند. علیرضا نصیری، رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان:
هدف کشف استعدادها و ترویج فرهنگ نوآوری و در واقع شکل‌گیری شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان هست در ابتدای اون.
افرادی که بخواهند مراکز نوآوری تأسیس کنند از حمایت‌های مالی بهره‌مند می‌شوند. علیرضا نصیری، رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان:
بچه‌هایی که ایده‌ای دارن، نوآوری دارن، حالا یه سقفی هستش هر طرحی 20 میلیون تومان که در واقع اون محصول و ایده‌ای که دارن رو بتونن به منصه ظهور بذارن. در کنار اون ما حمایت داریم از منتورهایی که به این دوستان کمک می‌کنن.
بیش از 200 شرکت فناور در پارک علم و فناوری هرمزگان فعالیت دارند. سید محمد صادق حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای چاهو، بندرعباس.
بررسی علمی حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی به میزبانی شیراز برگزار شد. صاحب نظران در این همایش نقش ایران در نظم نوین جهانی و حکمرانی دفاعی و امنیتی را بررسی کردند.
پایان همایش حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی. در مراسم اختتامیه این همایش دو روزه بیشتر موضوعات پیرامون انواع حکمرانی دفاعی و امنیتی بود. کلانتری، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، در این همایش گفت دشمن پس از شکست نظامی از ایران نقشه جدیدی برای از پا درآوردن ایرانی ها کشیده.
با این وضعیت نافن و نپدافن و این وضعیت حالت جنگ سرد صلح مسلح را تداوم بده که مردم به ستو بیان، تورم بیشتر بشه، گرانی بیشتر بشه، سفره مردم تنگتر بشه، مردمی که تا امروز پای نظام بودن و در حمایت از نظام بودن از امروز برعکس بیان علیه نظام کف خیابان، یعنی پیوند استراتژیکی بین سفره مردم با جنگ نظامی ایجاد کنه.
اما این نقشه ای آمریکا تا چه حد میتواند موفقیت آمیز باشد؟
هر چند هم دشمن تلاش بکنه که طولانی کنه این حالت نه جنگ و نه صلح رو و فرضش بر این باشه که میخواد تاب‌آوری ملت ایران رو کم کنه، مطمئن باشیم که ملت ایران تاب‌آورتر از این هست.
اسدی شهردار شیراز هم در این همایش از الگوی حکمرانی شهری در جنگ تحمیلی سوم گفت.
مدیریت شهری کلن به صورت تمام وقت پای کار بود که مردم هیچ احساسی راجع به تعطیلی شهر و مشکلات شهر نداشته باشند. در این مدت سیستم حمل و نقل عمومی هم از تاکسی، اتوبوس و مترو کار میکرد مثل زمان عادی. خدمات شهرداری گرون نکردیم. مثلا عوارض ساختمانی از سال گذشته هر چیزی که بوده، هنوزم که ما در آخر اردیبهشت هستیم، عوارض ساختمانی و مبالغی که شهروندان باید پرداخت کنن عین سال گذشته هست. فعلا تا 31/3، تا یک ماه دیگه تمدید شده.
در کنار این همایش 30 مقاله درباره حکمرانی مطلوب در تمدن اسلامی با موضوعات مختلف از جمله به استات مردم در حکمرانی جنگ، حکمرانی دفاعی و امنیتی و الگوی شهری در جنگ ترکیبی ارائه شد. حدائق، مسئول مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی فارس:
کارگاه به یک جنبندی نقطه‌ای رسیده، اما این که بتونیم از همه ظرفیت‌ها استفاده بکنیم و مطلب رو به کمال خودش برسونیم، این مباحث رو ادامه میدیم. هر کسی یک بخشی از کار رو ادامه میده، بعد خود کارگاه جنبندی میکنه، میاد در هیئت علمی همایش جنبندی میشه.
مقالات ارائه شده در این همایش به زودی در یک کتاب چاپ خواهد شد. پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
رئیس نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت بیش از 324,000 نسخه کتاب تا روز ششم نمایشگاه خریداری شده است. ابراهیم حیدری با اشاره به آمار فروش نمایشگاه تا ساعت 14 پنجشنبه افزود سفارش کتاب‌های ثبت شده نیز به 130,245 مورد رسیده است. نمایشگاه مجازی کتاب تهران 24 ساعت است و تا دوم خرداد در سامانه book.icfi.ir ادامه دارد. در تکواندوی قهرمانی آسیا سلیمی طلایی شد ولیزاده نقره گرفت. این پیکارها در مغولستان آغاز شد و در وزن به اضافه 87 کیلو آریان سلیمی پس از غلبه بر تکواندوکاران قرقیزستان، مالزی و کره جنوبی در دیدار پایانی حریفی از ازبکستان را از پیش رو برداشت و مدال طلا را از آن خود کرد. همچنین در منهای 54 یاسین ولیزاده در مسابقه پایانی نتیجه را به نماینده اردن واگذار و به مدال نقره بسنده کرد. در بخش بانوان هم معصومه رنجبر در منهای 46 و فاطمه احمدی در به اضافه 73 کیلو با شکست برابر رقبا از دور رقابت‌ها کنار رفتند. با اعلام فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال کشورمان 14 خرداد در دومین بازی دوستانش در اردوی آنتالیا مقابل تیم افریقایی مالی به میدان می‌رود. ملی‌پوشان کشورمان که خودشان را برای جام جهانی 2026 آماده می‌کنند، 8 خرداد هم در نخستین دیدار تدارکاتی به مسافه گامبیا دیگر تیم افریقایی خواهند رفت. رقابت‌های فوتبال لیگ 1 با برگزاری دیدارهای هفته 25 پیگیری و دیدار تیم صدرنشین مس شهر بابک با شهرداری نوشهر بدون گل مساوی به پایان رسید. نساجی مازندران تیم دوم جدول در قائم شهر با 2 گل نود ارومیه را شکست داد. بازی تیم‌های هوادار و صنعت